الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين على حجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. امشب بحثم دو بخش میشه. بخش اول بحثم این بحث قانون تبدل انواع یا همون تکامل انواعست. البته دو دانشگاه ها در غرب هم هست شده، لیکن اخیراً من نمیدونم بچه های جوان های ماشتر رو میخوان گناهشون رو توجیه کنن، حرفایی که حذف شده در دانشگاه های غرب دوباره دارن زنده میکنن توی شبکه ها. اتفاقاً بحثم هم تو خطب نهج البلاغه به همینجا رسید. حالا چند تا تعبیر داره: تبدل انواع، بنیاد انواع، یا تکامل انواع. تعبیرها مختلفه. من بعضی از نوشته هایی هم که توی شبکه ها نوشتن و متاسفانه شیطان پرستا تشویق کردن خوندم، حتی خودشونم بلد بودن اینو توضیح بدن. جالب اینه که غلط توضیح دادن. از این نیستش که اونی که داروین مطرح کرد این نیستش که از این خودشونم مطالعه ندارم متاسفانه. چی بگیم؟ در هر صورت طرف هم ادعای استاد دانشگاه بودن میکنه، فقط یک کراوات داره و چون ریشش از ته میزنه شده دانشمند. نه، دانشمنده دا ریش بلنده. خدمت ارز کنم که خدا حفظ کند استاد علامه حسنزاده را. گفت به کربن گفتم که آی کربن، بقول شما کربن، آی کربن گفتم که آی کربن، چرا شما محاسن بلند گذاشتی با اینکه فرانسوی هستی؟ گفت دانشمندان اکثرا اینوری هست، هر لباس بلند پوشید، مثل ما قبا پوشید. به قبا پوشید. خب با آقای حسنزاده با هم بحث بودن دیگه. علامه طباطبایی ایشون رو در اختیار آقای علامه حسنزاده با هم بحث میکردن. در هر صورت نگاه من توی این شبه ها خب میدونی با سایر هیئت ها فرق میکنه. خب دوستان هیئت با یه مصیبتی و عشقیه، ما نگاهمون بیشتر صفحه علمیه که اقل نگن آقا ما منبرها خبری نیست تا کجا بریم، آقا بیان بیا این موقع میریم صحبت کنیم بیا. اینجوری نیست آقا، کسی داره حرف میزنه که حداقل 7-8 رشته رو کار کرده، بیا شما صحبت کنیم. یه بحث بهانه‌گیری نکنیم. اسلام روشنه، قرآن نور روشنیه. این بخش اول. بخش دوم یه توجهی میخوام به شما بدم که تو دم برزخ چه چیزی ظاهر میشه. حالا خیلی چیزا گفتن، نمیخوام روایی باشه، بیشتر میخوام قرآنی باشه. برخورد کردم به یه مطلبی، نظر من اینه که کمتر به این مطلب توجه میشه. این بخش دوم که بخش نصیحتی عقیده که خیلی به نظرم همه شنوندگان لازمه که این دو بخش رو با هم ببینن. لذا بخش اول رو وارد بشم، این بخش دوم جزوه خودم تفسیر که در چاپ میشه این آوردم که براتون خدمت هستم. خیلی عجیبه. اما بخش اول مطلب آقا امیرالمومنین وقتی که بخش اندام را مطرح میکنه میفرماید بعد از این که این اندام تشکیل شد، خداوند روح خود رو در این اندام دمید، ثم نفخ فیها من روحی، آنگاه در این اندام انسان روح خود رو دمیده است. البته بحث روشنیه که منظور از روح حلول روحه، ببخشید منظور از نفخ حلول روحه. حالا یعنی این بدن مثل این آب رو میمونه که شکر تو این بدن حلول پیدا میکنه، اینم همینطوره. در واقع روح هم در وجود بدن حلول پیدا کرد، یعنی رفت داخل بدن شد، بدن رو
از حالت انجماد در رو برد و او رو به حرکت داد. این روشن داکت. سه تا نکته ای که من باید عرض کنم اینه. نکته اولی دیگه، آیا انسان موجود مستقله؟ طبق بیان امیرالمومنین بله، انسان یک موجود مستقله، یک وجود مستقله. ما معمولا در قرن 18 و 19 میلادی مشکل پیدا کردیم با آقای لامارک، با آقای داروین. اولین نظریه مال لامارک بود، بعد هم آقای داروین آمد این نظریه لامارک رو گسترش داد. اخیرا هم دیدم که متاسفانه گاهی دانشگاه ها که میرم این سوال رو از من میکنن، میگم تبسم میکنن، میگم این که دیگر از خود کتاب هایشون برداشته شد، چرا شما بچه های جهان سوم رو تحول کنید حرف بی اساس را. لامارک میگه که من تحقیقاتی که کردم به این نتیجه رسیدم که تمام موجودات عالم از یک تک سلول خلق شده، یعنی در جهان یک سلول تکی بود، از این سلول تک منتقل شد به گیاه، تبدیل شد به گل، منتقل شد به بذر، تبدیل شد به گندم، منتقل شد به انسان، تبدیل شد به نطفه و همچنین انسان به دنیا آمد. به این میگیم خب این تکنیل سلول چیه؟ خودش میگه که این تکنیل سلول یک سری خدمت رو عرض کنم که لجنه هاییست در رعر دریا، در رعر آواره ها، تو این رعر این آواره ها لجن هست، اون لجنه ها وجود زنده ای هست و همشون هم تکسلولی هست. در واقع از اون موجود زنده و از اون تکسلولی ها انتقال پیدا کرد به موجودات مختلف به وجود اومد. لذا انسان موجود مستقل نیست، انسان برخواسته است و منتقل شده است از اون تکسلوله. میگیم چجوری یه قوره توضیح بده؟ داروین توضیح داد. داروین اومد این قوره پروژه رو حل کرد به استدلال خودش، اومد گفت این تکسلول تبدیل شده مثلا فرض به میمون، بعد هم میمون منتقل شد خدمت رو از کنم که به انسان، و انسان از نسل میمونه و میمون هم از لجنه های تکسلولی در قعر دریا هاست. این حرفی که اونها مطرح میکنن تکامل تدریجی را از دریاها به صحراها وارد کردن و از صحراها به انسان و موجودات انسانی به نام رحم و نطفه وارد کردن و قائل شدن به این که انسان از اونها خلق شد و بعد هم این لجنه ها هم همینطور. البته اینجا بعضی میخوان بگن که خدا تکسلول رو خلق کرد، بعضی ها میگن نه این اثبات میکند برای این که خدا نیست و اساسا لجن که لجن عالم لجن بود، جهان لجن بود، گندیده بود و همچنان از این جهان گندیده در اثر تکامل انواع و در اثر تبدل انواع و انتقال انواع، یعنی هر نوعی به نوع دیگر که منتقل شد کمال یافته گشت و انسان درست شد. این حرفی است که در کتاب ایشون خوندم و ما البته الان نه، در خیلی 30 سال قبل ما اینا کلاس رفته بودیم محضر مرحوم آقای شهید مطهری و همچنین بزرگانمون، و خدمت رو عرض کنم که یه بحث بیش از 30 سال من اولین بار از آقای فلسفی شنیدم، بعد که دیگه طلبه شدم هفتگی یک شنبه ها با آقای مطهری، بعدم خدمت رو عرض کنم که دیگه توی اسفار و بحث‌های خودمون یه بحث‌هایی است که آقای لامارک مطرح کرد، الان هم برداشتن این بحث‌ها رو مونده دوباره داره زنده میشه. متاسفانه برای مبارزه با افکار جوان‌ها و شبهه انداختن افکار جوان‌ها طرح یک بحثی میکنن که بسیار این بحث ها و نظریه ها اصلا کرسی معین و مشخصی ندارد. عزیزان من، ما نظرمون این است که به آقای لاماک یا به آقایی که اخیراً میخوان از این نظریه بگن، میخوام بگم که جناب آقای لاماک
جناب آقایی که اسم نمیبرم که هم علاوه فرا کردی رفتی خارج، اسم نمیبرم چون درس اخلاق نمیخوام تو این فضاها برم. سوال منو جواب بدید. ما سه تا روح داریم، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. کدام یکی از تک سلول هاست؟ ببینید این جواب رو هیچ کی بهتون نداد، نه استادم علامه، به ذهن خود حقیر رسید، با علامه مطرح کردم، حضرت آقا فرمودن تکمیلش کن. الان حرف هست علامه رو میگم، تکمیلش میکنم حرف علامه رو. با هم دو به دو نشستیم، خدمت رو هست کنم که اون مقاله رو که نوشتم رده بر شما دو به دو بود، هنوز پاسخ ندادید. حضرت آقا منو کمک کرد، منتها به ذهن حقیر رسید اگه ناقصیه ضعف از منه نه از علامه. از علامه نیست، خیلی مرد ملایی، من ضعیفم. آیان عزیز من، جهان خارج، دنیای علم، دنیای اندیشه، بنده یک فقط لباس دارم، اما بحث علمی من که نباید نقص وارد بشه. که سوال من اینه که عزیز ده من، حیات سه قسمه، یکی نباتی، یکی حیوانی، یکی انسانی، کدومشه؟ این تکسلول کدومشه؟ هنوز نتونستید به ما جواب بدید. دانشیان عزیزی که این نظریه رو پذیرفتن، شما به ما جواب بدید. خب لابد به من شاید خیلی بتونی جواب بدید اینه که اساسا تک سلول حیات نباتی است. بله منم قبول دارم تک سلول ها حیات نباتی هست. حیات نباتی در گیاه هست، در انسان هست، منتها دو چیزی در انسان هست علاوه بر حیات نباتی که در گیاهان نیست، در درختان نیست. چرا این رو غافل شدید؟ ببینید نطفه مثل بذر حیات نباتی دارد. وقتی درون رحم زن ریخته می شود، در درون رحم شروع به رشد و تولید و نمو می کند. اما خدمت رو عرض کنم، مثل این بذره، بذر در رحم طبیعت کاشته میشه، تو رحم خاک میره، نطفه مرد در رحم زن میره، هر دو رحم هم. هیچ چیزی بدون رحم نیست، حتی درخت هم بدون رحم نیست، سنگ هم بدون رحم نیست، معادن هم بدون رحم نیستن، همه رحم دارن، منتها رحم ها مختلف است. بعد وقتی که داخل رحم که میره، این خدمت را به خاطر روح نباتی که داره رشد میکنه. خب حالا وقتی که رشد کرد یه دوره ای رو میگذرونه، دوره 40 روزه اول رو میگذرونه. وقتی دوره 40 روزه اول رو گذشت، نیاز داره به این که یک حسی بهش بدیم. خب حالا تغذیه شد، رشد کرد، بفرما ببینم حسی که من بهش بدم، چرا بهش حس بدم؟ چون حرکت بکنه. چجوری حرکت کنه؟ ببینید حرکت دو جوره، اگر پسر است از طرف راست حرکت میکنه، اگر دختر است از طرف چپ حرکت میکنه. اون روز که سونوگرافی نبود، اون روز خدمت و محضر ائمه میرسیدن، از کجا بفهمیم خدمت و بچه پسر یا دختر؟ فرمود اگر از طرف راست داده میپیچه این پسره، از طرف چپ میبیشه این دختره. و اگه دیدید که صورت ایشان به طرف شکمه، صورت ایشان به طرف شکمه پسره، اگه صورت ایشان پشت شکمه برگشته به شکمه دختره. حضرت میا اینا رو به زنهای قابله یاد میداد، الان هم علم همین رو میگه، علم هم رد نکرد، الان هم علم همین رو میگه. پس بنابراین بگو ببینم این حس و حرکت در چه دوری به وجود میاد؟ آیا اینم لجنه؟ آیا این هم از همون تبدل انواس؟ از کدوم نوعه؟ روح نباتی از نوع مشخص تکسلوله، اما روح حیوانی از کدوم نوعه؟ عزیز دل من یه خورده درس میخونید. روح حیوانی که میخواد حس بده، حرکت بده، از کدوم نوعه؟ از کدوم نوع؟ روبرو شدم با اون استاد عزیز تو دانشگاه، نتونست جوابمو بده. بعدم فقط بلد شد که ما رو تهمت سیاسی بزنه، سری کاردش به رهبر من، سری کاردش به چیزای دیگه. بابا بحث من علمیه، شما چرا این ور میرید؟ سوال من علمیه، جدی هست میکنم، گله دارم. آجون حالا این دوره دوره حسه، دوره حرکته. اگر ببینید این جنین در دوره حرکت حرکت نکنه، عزیزان من پاها به هم متصل میشه، دستها به شکم متصل میشه، چون دستها اینجوریه. جالب اینه که این دوره اصلا کار قوه حیوانی، قوه حیوانی عزیزان عتبا، اگه غلط میگم ردم کنید، جدی میگم حاضرم ردم کنید، اصلا کارش همینه. چرا کارش همینه؟ میخواد خدمت داره پاها به این باسن وصل نشه، دست ها به این وصل نشه. زنهایی که انسولین مصرف میکنن ببینید بچه هاشون ناقص تر میاد. یا خدمت تو هست که چرا ناقص تر میاد؟ چون حرکت کنده، یه وقتی چشم ندارن تفلکا، حرکتشون گنده. بالا من بیماری ها رو یکی پس از دیگری نمیگم که ممکنه یه شنوندگان بترسن بگن نکنه ما از این و زن بگیریم خانوممون مشکلی داشته باشه یا آقا این باشه. تو بیماری ها اینجوریه. همه اصلا میبینید الان چرا رصد میکنن، چرا رصد میکنن، میگن قبلا نطفه ها رو باید آزمایش کنیم یا قبلا باید خون ها رو آزمایش کنیم. حقش با دارن، واقعا حق دارن. توانستن درصدی از جلوی فلج ها رو بگیرن، درصدی از بیماری های بچه رو بگیرن. چرا آمپول تزریق میکنن؟ سرعت حرکت رو بالا ببرن. مادر آمپول میخوره بیچاره تو دوران همین خود بارداری، برای چیه؟ برای خاطر همینه. در خدمت ترس کنم که درسایی که آیون دادن همینه. پس ببینی کروماتوزوم میخواد قوی بشه، وقتی کروماتوزوم که قوی میشه این میشه. حالا من با مطالعاتم دادم عرض میکنم، بعد از این که جالب اینه که بعد از این که 6 ماه گذشت این روح حیوانی هی او رو حرکت داد، جالب اینه که در رحم مادر بچه شبا میخوابه روزا بیداره. جالبه ها، روزا بیداره تو این 6 ماه. چرا روزا بیداره؟ چون این پلکای چشم چسب نشه، باز بشه. خیلی عجیبه، این بار روزا همینجی بیدار بمونه، چشمش بازه، شبا نه، شبا خود به خود بسته میشه. و این عجیبه ها، عکساشون رو نشون میدن الان تو سنو کاملا نشون میدن، آدم میشه دید. خب چرا این کارها رو داره میکنه، این حرکت ها را؟ آقا همه رو الان تو نهج البلاغه از رو میخونم، کیف کنید ببینید. هنوز علمی نیومد، استاد متخصصین عالم امام علی ابن ابی طالب روحی له الفدا وارد این بحث شد. یعنی تحقیقا باید انجمنهای علمی تشکیل بشود، تازه بگن کاشف این بحث ها بشن. حالا بعد که 6 ماه گذشت، الان وقت فکره، وقت عقله، وقت ادراکاته، زمان به ثمر رسیدن اندیشه است. این قوای اندیشه کی میاد؟ عجیبه ها، قوای اندیشه کی میاد؟ قوای فکر کی میاد؟ که فقط این حیوان نشه، صفت حیوان رو نگیره. این دوره دوره است که قسم سوم میاد به نام روح نباتی. این که میگه فنفخت و فیه من روحی در قرآن داره، منظور این روح، این روحه، نه روح حیوانی. یعنی الان بهش فهماندم تو یک انسانی هستی که میتونی اندیشه های مرموز جهان رو کشف کنی. تو وقتی که از این رحم بیرون آمدی، به ادعادی میکنم، تو در فضای وجودی عالم میتونی عالی ترین منطقه های فکری رو به دست بیاری. من به شما میگم الان تو رحمی همه اینو فطریه. وقتی آمدی بیرون یه پستانیه، یه دکمهیه، بلا واسطه گرفتی همون غذای شما میشه. حتی اینجاست که میگه که الست و بلا قالو ها، این الست قالو اینه، همینه. یعنی در واقع خدمت رو عرض کنم که وقتی میگه الست و رب بکن، میگه قالو بلا، در واقع همینه، همین منشه هست، نه عالم زر. این همین فطرته، این نفخت و فیه من روحیه. ما به تبع علامه طباطبایی قائل به عالم زر نیستیم، در تفسیر استباطه کردیم. به تبع از آقای مطهری همینطور، عالم زر همین عالم فطرته. یعنی درست همینجا که میخواد در واقع روح انسانی رو در قالب ایشون بگذاره، همینجا در واقع به نوعی بهش داره میفهمانه خدا هست. از این جهت گفتم بچه متولد شد همون روز اول از اون اقامه بگید. چرا؟ چون هنوز فطرت او زنده است، فطرت او بیداره. این مال روح نباتی است، اونم روح حیوانی، اینم روح نف. امیرالمومنین اشاره به اینها میکند. گوش بده ببین عزیز دل من، اون وقت ببینید عزیز من میتونی نظریه اینو رد کنی. بفرما آقا چی میگه؟ فمسولد انسانم زا از آنین، خیلی عجیبه، یجیلها و فکرن یتصرف بها و جوارها یخددها و عدواتن یغلبها. خیلی زیاده، همه شو بخونم طول میکشه، عجیبه ها. میگه میدانی چرا مستقیما خدا وارد میشه این روح خودش رو درش میدمد؟ میگه برای خاطر اینکه این اندام مثل اندام حیوان نشود، بدون اراده و اندیشه نباشد، این اندام مثل اندام سایر موجودات نشود که منجمد، هیچ فکری ندارد، هیچ تصمیمی ندارد. خدا میخواد در او قوه فکر بده، قوه تصمیم بده، قوه اندیشه بده که با سایر موجودات فرق کند. بگو ببینم عزیز دل من، استاد دانشگاه فراری ما، میخوام عرض کنم بهتون که این روح حیوانی، روح انسانی که میخواد بهش فکر بده، این از کدوم سلوله؟ از همون لجنه؟ واقعا متاسفم از شما. یعنی این همه اندیشه های بشر، این همه کشفهایی که کردن مثل برق و تلفن و همه اینا، این همه مکاشفات علمی، صدها به علمی از سلول لجن. سلول لجن که خودت میدونی بیشعوره، اون وقت یک چیز شعورمند با شعور از بیشعور برمیخیزد. خیلی عجیبه، هرچی فکر میکنم میبینم یه واقعا در زمان هنوز قرن اتم نبود، وقتی محضر امام صادق سوال کردن و نفخت فیه من روحی یعنی چه، امام فرمود یعنی تفکر، امام فرمود یعنی اختیار، امام فرمود یعنی لیاقت، شایستگی. چه لیاقتی؟ انشاءالله بعدن میفهمید بو علی سینا در میان، بعدن متوجه میشید تو میان کفار چه دانشمندانی در میان. این لیاقت رو به بشر داد؟ بله. از کجاست؟ از همین که فرمود و نفخت و فیه من روحی. گاهی وقتا نگاه میکنم میبینم حس ادراکات انقدر پایین شده که محو در اندیشه های موهومی میشوید. اندیشه های خیالی انقدر شما رو در آغوش میگیرد که حواس نداری که بابا اصلا خلاف عقل است، عقل کاملا با او جنگیده است. تازه بنده به آیه داروین و جناب آقای لاماک میگم که شما راستی نظری از کجا فهمیدی؟ مال لجن مال 2 میلیارد سال قبله یا 2 میلیون سال قبله. بعد خدمت لجن مال اون وقت دیگه، میگه بله چون انسان الان 2 میلیون سال ازش میگذره. اون وقت شما از کجا فهمیدی 2 میلیون سال قبل انسان لجن بوده؟ از کجا فهمیدی اینو؟ تو که اون زمان زندگی نمی کردی، لاغر غریب بونه هست نبودی. میگه خودم هم نمیدونم، تو نوشتاش هست. عقل بهت میگه نمیدونم، تجربه بهت میگه. با کدوم تجربه؟ تجربه که علیهته، عقلم که علیهته. بذار یه مقداری فکر کنید، نمیشه بشر در یک کانالی قرار بدید، اونم تو عصر تمدن علم تو یک کانالی قرار بدید که اینجور بشر رو بازیچه قرار بدید؟ حیف نیست؟ جدی حیفه. چقدر در قالب علم بشر خیانت شد، خیلی خیانت شد به بشر. باور کنید، من در شب ماه رمضان اشاره کردم، بلا فاصله دیدم که خدمت رو عرض کنم که از محیط ورزشی به من زنگ زدن و آمدن برای دیدارم. عزیزان من، چقدر توی قانون ورزشی شما بی مطالعه قانون ورزشی درست کردید. الان بازم تکرار میکنم، با البته نشست خوبی بود، تکرار میکنم، چقدر از افراد الان بندگان خدا قطع نخواهند. شما تو ورزشتون قانون خوبی ندادید، حساب کنید. هر وقت قانون دست بشر بیفته همینه، وقتی قانون دست وحی بیفته بیعیبه، اما اگر قاعده رو بشر درست کنه این میشه. به من گفتن که شما در بحث گردن گفتید، گفتم بله. گفتن خدمت نوار من آوردن، گفتن خب تو گردن که این حالت رو داده، این حالت رو داده. بعد گفتم ضبط کنید، بعد فردا منکر نشید. سه تا حالتی که گفتم اینا افتادن. حاضر به بحثم، بی مطالعه حرف نمیزنم. شما تو ورزش گردن 4 نقطه ورزش دادید، یه دونه کتاب درست ننوشتید. چقدر گردن ها رو گرفت ها رو گردید، بشینید آقا آکادمیش کنید. این همه تنطلاق فوتبال و برنامه ها، یه کتاب ورزشی درست ندادید. باور کنید، فقط از ورزش سوت و بوغه، اون بوغ میزنه، اینا کف میزنه. درست بنویسید. نمیگم ننوشتن ناقصه، پروژه خیلی ناقصه. بسیاری از ماها تو ورزش های درمانی بیمار به گرفتاری میفته، باور کنید، پاهاش میسته، مدتی همین ورزش رو بهش میدن، تفلک راه نمیتونه بره. بله خیلی از جاها انصافا مفید بود، ورزش مفیده، بسیار مفیده. اخیراً میدونید که برای سن 50 سال به بالا اخیراً دستور میدن که پیاده روی باید قبل از مغرب یا بعد از مغرب باشه. قبلا میگفتن اول صبح، الان میگن پیاده روی برای سن بالا اول صبح زهره، کشنده است. الان به این نتیجه رسیدن که پیاده روی باید یا قبل از مغرب یا بعد از مغرب باشه. یه کتابی آمد نوشت و منم خوندم همه رو، خدمت رو عرض کنم که نمیدونم حالا اونو بگیریم یا اینو بگیریم. ببین چقدر جهان در ابعاد مختلف علمی ضعیف است. اما این به معنای نیستش که کار نکردن. بسیاری از دانشمندان ما حتی تو ایران انقدر موفق کار کردن. لذا اینا دیگه نگاه میکنیم میبینیم که دقیقا در بحث در خدمت خلقت هم، در خدمت خدای خلقت هم مؤدبانه ایستادن، با خدای خلقت آشتی کردن. حرفاشون هم منطقی است. اونی که با خدای خلقت آشتی نگر، صبح یه حرف میزنه، بعضا یه حرف میزنه، هفته دیگه حرف دیگه داده. آشتی کنید با خدای خلقت، هرچی آشتی کنید نور معنویت، نور پرتو معنویت در شما بیشتر خواهد شد، بیشتر میتونید این انگیزه رو به دست بیارید. عزیز دل من، باور کنید، جالب این است که یکی از نکاتی که ما در اینجا داریم اینه که اساسا خداوند اضافه کرد روح رو به خودش. این اضافه رو میگیم تشریفی است. هر چی فکر میکنم میبینم چقدر جالبه. ببین من یه مثال ساده بزنم، میگیم بیت الله، اضافه بیت به الله اضافه تشریفیه، یعنی کعبه شرافتی نداره. در اصل این اضافه به خدا شد شرافت پیدا کرد. یا میگیم شهر الله، ماه رمضان رو میگیم شهر الله. ماه که شرافت نداره، الان این ماه دیگه، ماه شواله، ماه که شرافت نداره. این شهر الله به اعتبار اینکه ماه اضافه شد به الله شریف شد. عجیب اینه که روح که شرافت نداره، کدوم روح شرافت داره؟ زمانی که منتسب به خدا شود. روح مؤمن شریف است، روح کفار خبیث است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، ببین، لیمید الله الخبیث من الطیب، روح کفار خبیث است. لذا میگه هر وقت دیدید در جهان شما روح من بود، روح من بود، با او دست گرمی بدید، با او مصافحه کنید، با او رفت آمد کنید، با او رفاقت کنید. اونجایی که روح من نبود با او رفاقت نکنید، از ضربه میخورید، آسیب میبینید. تازه میگه روحی، معلوم می شود که منبع شعافت روح هم باید به خدا متصل شود. اگر به خدا متصل نشود روحی نیست. ای جهان فکر کن، تازه روحی نیست، واقعا عرض می کنم بر حالان، یعنی هر چی فکر می کنیم که حرکتی که انسان داره چقدر زیباست، خیلی جالبه. ما در دو مداریم، یکی در مدار قوس سعودی، یکی در مدار قوس نزولی. دانشمندان عزیز، هرگزی مادی بودنشو تقویت کرد، هی رب مقابل آینه محاسن از ته بزنه، اینجا نمیدونم چی بکنه، اینجا نمیدونم خانوما آرایش میکنه، هرچی تو این قسمت بده تو قوس نزولی روحه، هر چی بده آجون من این رو نگه داره، زیباییش رو نگه داره، منده بیشتر فرصتها رو بگذاره برای تشرف به روح خدا. میفرماید این میشه قوس سعودی. در قوس سعودی میگه الیه یسعل کلم طیب و العمل صالح یرفعه. بعد در قوس سعودی گاهی میگه شما میرسید به درجه، گاهی میگه خودتون میشید درجه، خودتون میشید درجه. بله. اما در قوس نزولی، در قوس نزولی خیلی بده ها، میگه آجر من بعضی جا میگه شیطان صفت میشید، بعضی جا میگه نه خودت میشی شیطان. وقتی که استادم علامه جوادی آمادی این آیات رو میخواد بخونه همیشه بغض میزنه، نمیتونه بخونه. ما حداقل خود حقیر چند بار کلاس ایشون، همچه کلاس خصوصیش که هفته سه شبه، هم در کلاس عمومی که به احترام ایشون میدیم میشینیم، منده خدا خدمت از کنی اینک داره زیر اینک گریه صدادار نیست، بغض میزنه، همجور میریزه، میگه خدایا. یک شبی از شبه درس اسفار که همون تعداد 12 نفری که البته بعد اضافه شد انتخاب فرمودن هفته سه شب که این رحیق المختوم خلق شد، که واقعا در جهان صدا کرد این رحیق المختوم، به خاطر اینکه غیر از بنده شاگردان زرنگی بودن در جلسه که ایشونو میگرفتن تو فلسفه غرب استاد بودن، میگرفتن به سوال یک ساعت خودی میکشید، بسیاری از شبهات حل میشد. بلازه الان یکی از کتاب های سال جهان شد این خدمت. و از خیلی از بحث ها من یادم نمیره، گفتم از آقا ممکن یه شب بگم، ممکن یه شب این رو من بگم، بعد خدمت رو از کنم اصرار کردم تکرار کردم. جلسه بعد ما منبری هستیم تو کشور، جلسه بعد این حالت میخوام بگم آقا ما نشسته بودیم در هنگام درس بحث حرکت جوهری و مسئول افلاطونی، هیچی گشتیم بحث میکردیم، یه دفعه حساب بحث بودیم، نظر نظریه نظریه دیگه بود، هشت بحث خدمت یه دست ما نگه داشت، نگه داشت، ما هم سکوت کرده، فیلم هم دوربین داشت فیلم میگره، خدمت فیلماش هم میگره، و قبلادیم که نه حالا نذاریم بعد از انشاءالله حیات شما این قضیه رو انشاءالله اون وقت مکشوف بشه. گریه که کرد الله اکبر، یاد بگیرید. همینجور فرمود که حالا این حرکت جوهری بذاریم کنار، مسئول افلاطونی بذاریم کنار، از دیروز تا حالا تو فکرم ما فردای قیامت پایین تر از این جوانای شهدا نباشیم. الله اکبر، گو میترسم فلسفه به دردم نخوره، هیچی به دردم نخوره. گفت خودش فرمود گاهی جوانایی میان پیش من دعا کن ما شهید بشیم که تنم میلرزه اینا رو نگاه میکنه. گفت بعد اینجوری گریه کرد و فرمود از شهدای مدافع حرم پایین تر نباشد. دیگه اون شب نتونست درس بدیم، ما هم دیگه با ایشون یه طبیعتا بله آقا بعد ها خواستم عرضم اینجا بود. فرمود که امیتون فرمود اینجا هست که حالا ببخشید نمیخوام ادا در بیارم چون دیگه 20 سال باشون هستم دیگه. فرمود اینجا هست که محتوای و نفخت و فیه من روحی رو فهمیدم. واقعا روح خدا دارم، میترسم که روح خدا نداشته باشم. عمری زندگی کنیم روح خدا نداشته باشیم. واقعا اینجوریه.
دوستان اهل رفقا قبول کنید، ما خیلی از وقتا روح خدا نداریم. اینجا داره نفخت و فیه من روحی، اصلا در قوس سعودی نیستی،
همیشه در قوس نزولی هستی. تا یه جایی نشستن از شهوت جنسی هم دیگه تعریف میکنن، تا نشستن از همسر هم دیگه میگن
عکس قضیه هست،
تا نشستن از شبکه های دیگه میگن، از نقاط دیگه میگن، اما اون من روحی این نیست که، من روحی قوس نصبوتیه.
تو میان دوستان خودم در دوران تحصیل که ول میکردم بعضی ها را، دو نفر بودن، یه این دوستان من تا درس می نشستیم بعد از درس قبل از درس، ایشون درس های پهلوانی بود، اون آقا خدمت درس های احمدی میانجی بود، ما سه نفری مشترک بودیم توی خارج حضور آقای وحید. بعد یک ساعت قبل می اومدیم مباحثه می کردیم تا آقای وحید تیچیف بیادن، ایشون می گفت که دیروز آقای پهلوانی این شد، ایشون می گفت آقای احمدی میانجی این شد. اصلا واقعا برام جالب بود، قوس سعودی هر دو بود جالب بود و ما از این دوتا استفاده کردیم، از این دوتا همکارم، هر کدومشون هم که الان ماشاءالله به چشم باطن هم خدمت جهاز کنم که یه جوون بودن مثل همین سندی که الان شما پای درس منید، خدمت جهاز کنم که این نفخت و فیه من روحیه. اما عده دیگه می اومدیم با اینکه اهل علم بودن ها، می نشستن از این حرفایه، چون ما هم اجازه نداشتیم بنشینیم، بلا فاصله اسخایی میکردیم، عبار سرفی کشیدیم میرفتیم، بلا اینکه هم لباس بودن اسخایی میکردیم، هسته های وحشت اجازه نمیداد، چون میدونی که هرچی تو امور مادی فرو بری قوس نزولیت تقویت میشه، هرچی این طرف بری قوس سعودیت میره بالا، هرچی نشستان معنوی تر باشه اخلاقی تر باشه این قوس میره بالا. من هیچ وقت یادم نمیده که یک هفته نماز شب ما رو این آقا اصغوی کرد، گفتش که من آقای پهلوانی دیروز مطلبی گفت واقعی اتفاق افتاد، الله اکبر آدم به اینجا میرسن، چه قدرتی چه قدرتی. هنوز تو فکرم شخصی افرم هم برگش گفت که آره آقای پهلوانی دیروز خدمت ترس کنم که یه خبری به من داد که خبرم خیلی عجیب بود. گفتم چه خبری؟ گفتم که ایشون میگفت که من خواستم به ایشون بگم، یک هفته به ایشون خواستم بگم، ایشون روم نمیشد، ما باردار نمیشدیم، یعنی بچه دار نمیشدیم، یک هفته روم نمیشد که خب از خانمم آخر شب به من گفت بگو دیگه با آقا دیگه. گفتم روم نمیشه، میرم درس به این انسان کامل بگم روم نمیشه. اون شب که خانمم با من ناراحتی کرد گفت بگو دیگه، میگم منم با یه بغضی آمدم کلاس ولی بازم روم نشد بگم، هیبت معنویش انقدر بالا بود که بازشم بلند شدم برم، بچه ها رو گفتش که شما برید من با ایشون کار دارم. نشستم ایشون فرمودی که به خانم بگو عجله نکنه، امسال سال آخرتونه. خداوند به شما بچه زکوری میده، خداوند به شما خدمت رو هست کنم که بگو عجله نکنم، تو هم دیگه نگو من روم نمیشه، مطلب رو به من بگو. خیلی عجیب بودم شدی و بد. این روحیه، نفخت و فیه من روحی. دوستان گل من، تو تهرون بدون استاد اخلاق زندگی نکنید، فداتون بشم. خانم ها به شما دارم میگم، هفته بعد که شب شهادت امام صادقه یه قدری از نهج البلاغه میگم، یه کاری دارم از طرف آقا میخوام، آقا چی میپرورون، فداتون بشم. ببینید دوستان، یک ما باتون کار کردم، الان هم عده زیادی جدید آمدید، هنوز قدیمی ها نیومدن، مسافرتن. دوستان شما همه به شما میگم،
مؤمنین کنار هم باشید، مؤمنین تو این آشفته بازار قوس نزولی رو میرید، اصلا خونه ها سالم نیست، اصلا رفاقت سالم نیست، حتی دوستای خودمون یه چیزای دیگه میگن. بابا نمیخوام من این تفریحاتو، به کی بگم نمیخوام این تفریحاتو؟ این تفریحات کیو سود داد که به من بده؟ اونی که میخواستم بهتون بگم اینه. آقا خودم خب میدونی آدم هرچی هم کار میکنم باز تو ذهنم خب بعضی چیزا نمیمونه، خدا خودش میدونه اشتباه میکنید. این تفسیرهایی که دارم بهتون میدم فوق‌العاده هست. ببینید من اینا رو همه چرخیدم، بیش از 30 سال رو اینا کار کردم، اون ناواشو در آوردم. یکیش اینه، من تو ذهنم این بود که دوستان فکر میکردم حدیثه، ولی الان دیدم نه بابا، امروز داشتم تصحیح میکردم آوردن که جلد سومو چاپ کنن تصحیح کنم، اینجا دیدم. عزیزان من، اونایی که خمس نمیدن، اونایی که زکات واجب نمیدن، دقیقا لحظه جان دادن عذاب برزخیشونو میبینن. یک دفعه عذاب برزخیشون میاد جلو، وقتی که میاد جلو وحشت میکنن، برمیگردن از فرشته قرآنه. من فکر میگردم تو ذهن من این بود که حدیثه. خلاص برمیگردن میگن که اینا چی جلو ما مجسم شدن، ما که هنوز نرفتیم، هم دفن نشدیم. میگه اینا همین خمسته، زکاتته، اینا خمس و زکات و انفاق منه، مالیات منه. بله اینا مجسم شده به این حالت برزخی. گفت بله. بعد برمیگرده میگه خدایا نمیشه که منو برگردونید، من خمس زکاتمو بدم دوباره برگردم. آیهشو بخونم. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. ببینید، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل از اینکه بمیره، این لحظه اعتزار. برمیگرده میگه که فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، نمیشه که یه مدتی به من بدی. فاصدقه، اصدقه یعنی چه؟ یعنی زکات بدم، صدقه بدم، خمس بدم. و اکن من از صالحین، جزء زمره صالحین بشم و بمیرم. آیه 10 سوره منافقونه. در آیه 76 سوره توبه هم داره، وقتی از خمس و زکات میگفتیم منافقین اینجوری میکردن. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم موردون. اینجوری میگردن، چی میگن؟ لا این همی الان که انجام میدن، چی میگن اینا؟ بخلو، خیلی عجیبه. دوستان عزیز من باور کنید، اصلا آیات فوق‌العاده است، فوق‌العاده است آیات. سیطوقون ما بخلو بهی، از الان زنجیر آتش را روی گردنش میندازن و ما نمیبینیم، او الان تو گردنش آتیشه. بعد میگه این تجسم از اینه که پشت میکردی میگفتی اینا دروغه، اینا نیست، اینا نیست. دوستان عزیز من، این سه تا آیه‌ای که دادم، این آیه‌ای که الان دارم عرض میکنم، این آیه 179 سوره مبارکه آل عمران و 180، خیلی جالبه، خوندنیه این آیه. این آیه‌ای که الان خوندم، از الان، همین الان تو گردنش آتیشه. آقا جون من، زکات آقا میدونی چرا؟ چون فقرا فردا قیامت گله میکنن، میگن اینا، خدا هم در جواب میگه من چیکار کنم؟ شما تو فقر زندگی کردید، اغنیایتون به شما، اغنیایتون واجبات نمیپرداختن. اگه اغنیا واجبات میپرداختن شما سین میشدید. بنده همین شبای ماه رمضان یه مقداری که همین فطریه اینا که دادید، من به بعضیا که دادم باور کن نداشتم، اش تو چشاشون جمع میشد، من تا نشناسم نمیدم، اش تو چشاشون جمع میشد. آقا جان تو از کجا فهمیدی؟ آقا جان من چی شد؟ درسته من بیرون مرد محترمیم، یک ماه نداریم خونه، حتی بیماری خرج دارو رو نداشت بده. الله به خدا، الان انسان کاملی هستم. انسان عزیز من، به نام امام صادق علیه السلام ایشالله هفته دیگه برنامه معظمتری میگیریم، یه سینه‌زنی مختصری هم انجام بدید. امام صادق عزیزه، برای ما خیلی بزرگه، ما اصلا عزتمون به امام صادقه، تمام روایاتی که داریم از امام صادقه. میدونی که 14000 حدیث، 32000 حدیث، 14000 حدیثی که محمد ابن ابی امیه نقل کرد، 32000 مجموعه حدیث داریم از ایشون، بقیه‌شو زراره نقل کرد، 8000 تو زراره نقل کرد، 2000 تو رو خدمت محمد ابن مسلم و یونس ابن عبدالرحمن نقل کرد. امام وقتی به این چند نفر که میدید و میدید چی میگو، اینی لسترعی تو ادارعی تو کم، من هر وقت زراره رو میبینم استراحت میکنم، هر وقت محمد ابن مسلم رو میبینم استراحت میکنم. ابو بصیر در زد، امام بهمون چه در میزنی بیا دیگه، شما فرمودی از آداب اینه که در خونه رو بزن، فرمود به شما نگفتم، شما بیاین، هر وقت شما رو میبینم استراحت میکنم. خیلی باید توجه کرد عزیزان من. حالا هفته آینده یک عرضی هم دادم، اینه که عرفا از اول ذوالقعده چلهشون شروع میشه تا دهم ذوالحجه تموم میشه. آدابشو بهتون میگم، عرض میکنم به شما رفقای خوب من. بله امسال این بعد از عید فطر که رفته بودم مشرف شدم مشهد، اونجا به من الهام شد. سرش هم اینه که اون عارف جلیل قدر بزرگوار که دیدار داشتم با ایشون، قبلا رئیس دفتر آقای بهجت بود اونجا، خدمتو عرض کنم که من همینجوری رفتم تو مسجد، نمیدونستم ایشون اینجا مسجده. بعد خدمت از نمازی بخونم، دیدم که از طرف ایشون اومدن که فلانی رو، مثل که ایشون حقیر دیده بود، بیاد جلو کارش دارن. آوردن اصرار که اینا. بعد خدمت رو از کنم که نشستیم دو سه روز، دو روزه با هم بودیم نشسته بودیم، خیلی از خاطرات میگفت، خیلی خاطرات قشنگی میگفت. دیدم حالات عجیبی داده ایشان. میفرمون که خدمت من بهش گفتم شما بسیاری از این مشکلاتی که الان تو مشهد، این مسئلش خیلی شروع بود، گفتم بسیاری از اینایی که شما میان من دیدم مشکلشون حل میکنی، چجوری حل میکنی، با کدوم ذکر؟ خواستم بالاخره ما زبونمون اینه دیگه، میخوام دیگه خدمت خودمون راحت کنیم. برگشت همینجوری به من نگاه کرد و گفت میگم بهت، من ذکری به اینا نمیدم. گفتم چی به اینا میدید؟ گفت به اینا میگم اجازه میدید یه نذری براتون بکنم؟ میگو به ردیف روی ائمه روزه میخونم. خیلی از اونایی که اونجا نشسته بودن داشت برای من نقل میکرد، میگو ما حاجتمون رو گرفتیم. اون میگه من 14 سال بچه دار نبودم، شما روزه امام جواد خوندی من گرفتم. من البته میگفتش که آرام هم به من میگفت، اونا هم میگفتن که پولی اصلا دریافت نمی کنه. نه اینگه یه وقتی بله میگن مون زمینه برای پاکته، ولی ایشون منده خودم میگه به اصرار هم میخوام بهش بده، میگم نه این مقام از من میره، این مقام از من میره، این مقام از من نگیرید. میگو خیلی هم سخت توی که فقر زندگی میکنه بیچاره، ولی از کسی چیزی نمیگیره. نه خدا میرسونه، خدا خب بیچاره نیست بهت داده. و اون روزم دیدم که فردا شدم ما بین دو نماز، گفت آقایون بعد از نماز بمونید، این مقدار پذیرایی هست، یا آقای نس کرده گرفتاره، خدمت برش روزه بخونم، شما هم گریه کنید، یا برش دعا کنید. همه هم موندن، این همه جمعیه و واقعا هم قشنگ روزه خون، دهت کلمه خون، اما همون دهت کلمه آروم ها، واقعا دل من اصلا باز شد. از این جهت گفتم که خب ما که نمیتونیم کسی رو شفا بدیم، این همه علکیه گشکه بابا، کار ما نیست. مردم هم هجوم میارن میگن آقا ذکر بده، فلان بده، منم خطرناکه تو این قسمت ها وارد نمیشم. دیدید که گفتم بهترین راه اینه که مردم مایوس نشن میان اینجا، روزه اهل بیت بخونیم. لذا تا حالا دیدیم او انقدر اومدن نزد، گفتم هر کسی هر ائمه ای رو نزد کنه، ببینید امامان ما فرق نمی کنه ها، آقا موسی بن جعفر، امام صادق، اینا همه یکی هن، نور امام حسن عسکری، همه شون یکی هن، براشون نزد کنید، واقعا نزد مشکل حل میکنه. یکی از رفقا الان کربلاه، شام امشب و البته ما شام هر هفته یک شام همون شه شام خاصیه، خدمت شام امشب رو نظر این آقاستی آمد بیدید همون شب، یه به بغلم کرد که آقا من آروم هست، صدات در نیاد، کسی نفهمه، دارم میرم کربلا برام روزه حضرت رقیه بخون. گفتم چشم، این اولین نظر مال من باشه، گفتیم چشم. منم به آقای سیادی و رفقا و گفتم آقای نجفی اینا رو گفتم اسم بنویسی چون نذر ها منم بدونم کدوم امام باید بخونم. خب شما روی مصیبت رقیه خیلی شنیدید، حالا اینم بشنوید. اصل قضیه درسته. آقا من نمیتونم حضرت رقیه رو رد کنم، راست میگن، بعضی میگن سندش ضعیفه، راست میگن، اما نمیتونم رد کنم. چرا رد کنم؟ چرا نمیتونم رد کنم؟ چون این روزه رو پیش امام صادق خوندن، امام رد نکرد. خب معلومه درسته دیگه، سند از این بهتر؟ عزیز من ببینید، این نویسنده میگه من خودم با چشمم دیدم، دیدم اون سنگ فرش اصلی که مال قرن دوم هجریه، یعنی اول قرن دوم هجری، سنگ فرش اصلیش اینجوری نوشته. من ندیدم، نرفتم، ولی میگن که امروزی که رفقا صحبت میکردم تلفنی، گفت خیلیشون سوریه بوده و حرم اونجا هم زیاد برنامه داشته، گفت بله آقا این شعر سردر نوشته. گفتم سردر ورودی؟ گفت بله. خیلی دیگه مطمئن شدم. حبیب جان دست درد نکنه، اومدی، من انقدر دلم میخواست امشب باشی خدمت تو عرض کنم. یه خیلی عجیبه، واقعا اصلا عجیبه، یعنی تو دیگه چیه؟ حالا عبارت اینه، صدای نالتون در میاد و اون عبارت اینه الله اکبر. حالا منتسبه به اینکه این شعر رو اون شب از زینب زمزمه میکرد، منتسبه، نمیدونم، حس میکنم اینم نوشته منتسبه. و هو المعروف خدمت به جامع شجرت دور، اصلا معروفه به اینکه این خدمت مال دردانه هست. چیه و اون اینه الله اکبر. هذا البيت بقعه شرفت به آل النبی. این مرقد رقیه بسیار محضر خاندان پیغمبر عظیم و شریف است، گرامی بدارید این رو. خیلی عجیبه، میگه گرامی بدارید این رو. چرا؟ چراش خیلی سخته. و جنت الحسین الشهید رقیه. چرا؟ چون تو این مکان رقیه انقدر ناله زد تا جان داد. عجیبا، من دیدم. نمیگه که چون فرزند حسینا، میگه چون رقیه در اینجا کنار سر بریده بابا خیلی ناله زد. عجیب. بعد ایشون میگه من اون آقا رو دیدم، و اون آقا ایشون میگه، نویسنده جناب صاحب معال سبته اینه، خیلی مرد بزرگی، یه حسینیه داده، کتابی داره به نام آثار الحسین، آثار حسین صدام آتیش صدمان ندادیم، ای کاش میداشتیم، یه نسخش تو ایران نیست. آقای کافی میگه خدا رحمت کنه من آثار حسینش رو دیدم، میگه خودش به من داد، برام آقای کافی میگه خودش به من داد. عجیبه. ببینین ایشون میگه من دیداری کردم با همون آقا که قبرشو تعمیر کرد، قبرش آب گرفته بود، گفتم بگو ببینم قبرشو باز کردی؟ گفت آره. گفتم جنازه تو آب بود؟ گفت آره. گفتم خب جنازه رو در آوردی؟ گفت آره. گفتم جنازه چی بود، چجوری بود؟ گفت از بالا تا پایین کبود بود، جای سالمی تو بدنش نبود. بعد دیدم این آقا نتونست خودشو کنترل کنه، عمامه رو گرفت به زمین زد، به تبعیشون منم عمامه رو به زمین زدم. برگشت گفت یک وقت دیدم صورتش رو نگاه کردم، دیدم اثر پنج انگشت رو صورتش رو. تازه فهمیدم چرا رقیه رو میگن مادر دوم، اینو میگه فاطمه ثانی، چون وقت علی هم زهرا رو باید میگن گریه گه، چون گریه گردی صورت زهرا رو میده. السلام عليك يا أطشار. بلایی سر لبت آمد تا من و تو به وصل هم برسیم جان برم تو قهرم خبر کجا موری بی من و خبرم کجا رفتی دل خبر از تو اصرار شورا بی خبر بی چرا رفتی
گفتم منم بازی ولی آنها هلم بادا بابا تو یتیمی تو بابا داری لذات زبان آنه اون شادی گرسه رو برای این بچه ها
عنایت فرما. خدایا این جلسه رو مورد توجه خودت قرار بده. خدایا ما قابل نیستیم، کار ما نیست، هرچه مران مطالعه کنیم هرچه باز لغزش. خدایا ما را از لغزش ها به برکت امام زمان حفظ فرما. پروردگارا حجاب و عفاف رو بر زنهای تهران برگردان. پروردگارا توفیق زیارت قبر امام حسین رو به همه عنایت فرما. آزادی سوریه ما رو ظاهر قبر از زینب و رقیه گردان. پروردگارا مرزای این جمع رو شفا بده. عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما. فرج مولای ما رو برسان. زیارت نامه میکنیم بعد شام رو اینجا ما شام فایلیم که با عدد شام بدن به همه. بالاخره بسفایی میکنم و عجل الله هم فی فرج مولانا صاحب است.